اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
بندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که این کشور روی موضوع ممنوع ساختن اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی چینایی به شمول تیک تاک غور میکنه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و شام بخیر. مقام های محلی ولایت نگرهار تایید کردند که یک حمله انتحاری در ولسوالی شیوه جان 4 پلیس محلی به شمول یک فرمانده آنان را گرفت. این انفجار صبح سه‌شنبه در بازار ولسوالی شیوه این ولایت به وقوع پیوست. عطاالله خوگیونی سخنگوی والی نگرهار به صدای امریکا گفت که حمله کننده انتحاری موتر پر از مواد انفجاری را در نزدیکی سربازان پلیس محلی منفجر کرد که به اثر آن میرزمان یکی از فرماندهان پلیس محلی با سه محافظش کشته شد. با گفته آقای خوگیونی در این انفجار دو پلیس محلی و 9 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما مقام‌ها امواره گروه طالبان را در امچون موارد مقصر می‌دانند. پلیس ترکیه یک کشتی باربری را که قرار بود 276 پناهجو را به یونان انتقال دهد متوقف کرده و پناهجویان را توقیف کرده است. مرزبانان ساحلی ترکیه روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفتند که این کشتی از دیر زمان زیر نظر بود و شام دوشنبه انگامی که این کشتی با 276 پناهجو از ولایت ازمیر به سمت یونان حرکت کرد، در آب‌های ساحلی دریای اژه متوقف شد. پناهجویان بازداشت شده شامل شهروندان افغانستان، سوریه، ایران، بنگلادش و سومالیا می باشند. ترکیه گذرگاه عمده پناهجویان غیر قانونی است که عمدتاً از کشورهای آسیایی و آفریقایی عازم اروپا می شوند. در اوج بحران مهاجرت در سالهای 2015 و 16 میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو از ترکیه عازم یونان شدند و از آنجا شمار زیادی از آنان به تدریج به سایر کشورهای اروپایی به خصوص آلمان سرازیر شدند. مقام‌های صحی در جنوب افغانستان میگویند که 2 واقعه جدید فلج کودکان در هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت قندهار ثبت شده است. به گفته مقام‌های صحی، قربانیان این واقعات دختران 1.5 ساله تا 2.5 ساله هستند. از 3 ماه گذشته به این طرف به دلیل گسترش ویروس کرونا در سراسر افغانستان کمپانهای واکسین پولیو نیز متوقف شده و تنها در مراکز صحی به کودکان واکسین ضد پولیو تطبیق می شود. آمار مجموعی واقعات پولیو سال گذشته میلادی در سراسر افغانستان به 29 مورد رسید، اما امسال در 6 ماه نخست این رقم به 26 واقعه رسیده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی‌سی به بیش از 11,647,000 نفر در سراسر جهان رسید و از آن جمله 537,796 نفر در سراسر جهان به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گروه متشکل از 239 دانشمند از 32 کشور جهان با اظهار نگرانی گفتند که نوع موجودیت ویروس کرونا در ذرات کوچکی که از دهن بیرون می شود در اماکن سربسته در هوا معلق می ماند و می تواند به دیگران سرایت کند. آنان از سازمان جهانی صحت خواستند تا این موضوع را پذیرفته و در مورد راهنمودهای خود تجدید نظر کنند. این دانشمندان می گویند که سازمان جهانی صحت در این خصوص پسمان بوده است، اما این سازمان صحی می گوید که تحقیقات در مورد سرایت ویروس کرونا در اماکن سربسته ناتکمیل و بی‌نتیجه بوده است. بر اساس مطالعه این دانشمندان، اماکن سربسته مانند صنوف درسی، رستوران ها، قهوه خانه ها، منازل شخصی و دفاتری که سیستم تهویه هوایی درست نداشته باشد می تواند محل خوبی برای گسترش ویروس کرونا باشد. سازمان جهانی صحت گفته است که ویروس کرونا از طریق قطرات کوچک آب که از دهن فرد آلوده بیرون می شود سرایت می کند. اما این قطرات که در انگام سرفه یا عطسه بیرون می شود در هوا معلق نمانده و فوراً به زمین می نشیند. با آن هم این گروه از دانشمندان در نامه‌ای به سازمان جهانی صحت شواهد را برجسته کردند که بر اساس آن این ویروس از طریق ذرات کوچک آب دهن که می تواند در هوا معلق بماند نیز به سایر افراد قابل سرایت باشد. وزارت خارجه استرالیا امروز شب به شهروندان آن کشور هشدار داد تا از سفر به چین اجتناب کنند، زیرا احتمال دارد که آنان از سوی مقام‌های چینی به صورت خسارانه توقیف شوند. وزارت خارجه استرالیا با نشر اعلامیه‌ای در مورد سفر به خارج از آن کشور همچنین گفته است که مقام‌های چینی اخیراً شماره از شهروندان خارجی را به ظن اینکه امنیت ملی آن کشور را به خطر مواجه کردن توقیف کردند. این اعلامیه وزارت خارجه استرالیا نشانه تازه از افزایش تنش آن کشور با چین را نشان می‌دهد. قبل بر این حکومت استرالیا با شهروندان آن کشور گفته بود تا از سفرهای خارجی غیر ضروری اجتناب کنند و دلیل آن را جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 تذکر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت دوشنبه از طریق یک پیام تویتر یک بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب در سراسر امریکا در فصل خزان سال جاری شد. مکاتب در سراسر ایالات متحده پس از آن مسدود شد که بیماری کووید 19 در سراسر امریکا گسترش یافت. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام جداگانه جو بایدن نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر سال جاری را مفسد خوانده و گفته است که دموکرات‌ها نه به دلایل مسائل صحی بلکه دلایل سیاسی نمی‌خواهند که مکاتب این کشور در فصل خزان بازگشایی شود. به گفته آقای ترامپ دموکرات‌ها فکر می‌کنند که اگر مکاتب در خزان سال جاری باز نشود این وضعیت آنان را در انتخابات ماه نوامبر کمک خواهد کرد که به گفته رئیس جمهور ترامپ طرز فکرشان نادرست و غلط است. دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته است که تیاره بدون سرنشین آمریکایی که در ماه جنوری سال جاری قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشت، کشتار خسرانه بود و در این حال حملات تلافی جوانه میزایل های ایران بر پایگاه های نظامی آمریکا مستقر در عراق نیز غیر قابل توجیه بود. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
اگنس کالامارت، گزارشگر ویژه دیدبان حقوق بشر در مسائل فراقضایی، گفته است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد سلیمانی به صورت خاص پلان حمله آنی بر منافع ایالات متحده در عراق را داشت تا هدف قرار دادن وی را توجیه کند. اما ایالات متحده در یک گزارشی که به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده گفته است که در پاسخ به افزایش حملات ایران که بر ضد قوای آمریکایی مستقر در عراق صورت گرفت، این اقدام دفاع مشروع بوده است. اظهاراتی که از سوی کالامارت مبهم خوانده شده است. یک تیاره بدون سرنشین آمریکایی با تاریخ 4 ماه جنوری سال جاری کاروان قاسم سلیمانی را در نزدیکی میدان هوایی بغداد هدف قرار داد که به اثر آن علاوه بر فرمانده قدس ایران، یک مقام ارشد عراقی و 4 نظامی دیگر عراقی کشته شدند. در واکنش ایران 2 پایگاه نظامی ایالات متحده مستقر در عراق را هدف قرار داد که به گفته دیدبان حقوق بشر بیش از 100 نظامی آمریکایی زخمی شد. تهران در شورای امنیت ملل متحد حملات خود را نیز دفاع مشروع عنوان کرد، اما به گفته خانم کالامارت مقامات ایرانی دلایل و شواهد را ارائه نکردند که عملکردشان را توجیه کنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که کشورهای شرقی میانه همه یک صدا خواهان تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایران هستند. وزارت خارجه آمریکا ناوقت دوشنبه در یک پیام تویتر نوشته است از اسرائیل گرفته تا کشورهای اوزه خلیج همه خواهان تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایرانند، زیرا این کشورها در صید ایران قرار دارند. در این پیام همچنین آمده است که شورای امنیت ملل متحد مسئولیت دارد تا به صدای کشورهای شرقی میانه و اوزه خلیج گوش دهد. واشنگتن از دیر زمان به این سو تاکید کرده است تا تعزیرات فروش تسلیحات برای ایران لغو نشود، تعزیراتی که میاد آن در ماه اکتبر سال جاری خاتمه می‌یابد. به خاطر تصویب این پیشنهاد آمریکا نیاز است تا 9 عضو شورای امنیت با آن رأی بدهد. اما در صورتی که یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت که شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه می‌شود، رأی مخالف بدهد، این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفته نمی‌تواند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 22 نفر در اثر بیماری کووید 19 در کشور جان باختند. این در حالی است که شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل در دو هفته گذشته بار دیگر مزدحم شده و مردم کمتر به توصیه های صحی گوش میدن. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که با ثبت 22 مورد تازه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور، آمار مجموعی جانباختگان بیماری کووید 19 به 920 نفر رسید. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته ویروس کرونا 13 نفر را در کابل، 3 نفر در پکتیا، 3 نفر در کندز و 2 نفر دیگر را در ولایت‌های بلخ و بامیان به کام مرگ فرستاده است. معصوم جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، آمار تازه ثبت واقعات ویروس کرونا را در این کشور چنین بیان کرد:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 495 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 194 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 33384 رسانیده. همچنین 126 مورد بهبود یافته و 22 مورد فوتی داشتیم.
همچنان آمار وزارت صحت افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 20151 بیمار دوباره بهبود یافتند، در حالی که وزارت صحت عامه و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اعلام کردند که به گونه احتمال منحنی گسترش این ویروس در افغانستان شکست خورده است، اما گورستان‌های کابل عکس این قضیه را نشان می‌دهد. عباس که از 7 سال به این طرف در یکی از این گورستان‌ها خبرکنی می‌کند، گفت که هیچگاه در یک روز شاهد دفن 20 تا 30 جنازه در این گورستان نبوده است، اما با شیوع ویروس کرونا هر روز او با همکارانش تا ناوقت‌های شب به خبرکنی مشغولند.
والا از خاطر مرضی کرونا کاری از مدت دمی روزا زیادتر شده، به خاطری که مردم دمی دچار مشکلات کرونا برابر شده دیگه جنازه زیاد میه. مود تعداد 20 قبر که دمی روزا دیگه آماده میکنی، نفر 3 دانه 4 دانه قبر هر نفر میکنه، به تعداد 10 نفر مهم اینجا هسته برادر، بازیای ما 4 دانه میکنی، بازیای ما 3 دانه، نفر فرق داره دیگه.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که 78% جان باختگان کرونا را مردان و 22% را زنان تشکیل می دهند. بر اساس معلومات این وزارت، 95% مبتلایان علایم خفیف ویروس کرونا را دارند و به مراکز صحی و شفاخانه مراجعه نکردند، اما تنها 5% با علایم شدید کووید 19 بستری شدند. با وجود این مسئله، شهروندان کابل محدودیت گشت و گذار را جدی نمی گیرند و شهر کابل از دو هفته به این طرف دوباره شاهد ازدحام ترافیکی است. برخی شهروندان به این نظرند که با پوشیدن ماسک و دستکش توصیه های صحی را در نظر می گیرند و به بیرون از خانه می روند.
مکتب ها رخصت است، دانشگاه ها رخصت است، در جاهای تجمع گفته ممنوع است نروین. مردم می آید بازم و من توصیه می است که از دستکش و ماسک خود ما استفاده کردیم استفاده کنند، در جاهای تجمع نرن، مثلا بازار و چیزا خریداری خود کنند و تا جایی که می تانند از خانه نرن بیرون.
باید این مرض کرونا را نادیده نگیره. طبقی که هدایت خود وزارت صحت عامه مد نظر گرفته، حفظ صحت را مراعات کنه. اشاره کردم دائم که از تجمعات باید دوری کنین، از ماکس استفاده کنین، مکرر آب و با صابون و آب همیشه بعد از بسانه دستای خود شستشو کنین.
ویروس کرونا در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین منشأ گرفت و به همگیری مرگبار جهانی مبدل شد. بر اساس آماری که پانتون جان هاپکینز ایالات متحده ارائه کرده، تا روز سه‌شنبه 7 جولای مرگ و میر ناشی از این بیماری در 188 کشور و قلمرو جهان به بیش از 538 هزار نفر و مبتلایان آن به بیش از 11 میلیون و 641 هزار نفر رسیده است.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
چین چین و پاکستان از طالبان خواستند که با کاهش خشونت‌ها زمینه را برای گفتگوها میان افغان‌ها فراهم کنند. وزارت خارجه افغانستان گفته که در نشست سه جانبه معین‌های وزارت خارجه چین، پاکستان و افغانستان امروز هر دو کشور تعهد کردند که برای تامین صلح در افغانستان کار می‌کنند و پشتیبانی کشورها برای صلح افغانستان یک نیاز جدی است. جزئیات بیشتر از جلال میزاد می‌شنویم.
محور نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و افغانستان همکاری های امنیتی و زمینه‌سازی برای آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها گفته شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که هر دو کشور از رهایی زندانیان از سوی حکومت افغانستان استقبال کردند و از طالبان خواستند که خشونت ها را کاهش بدهند.
حمایت از این کشورها از روند صلح افغانستان که به خیر دمی چوکات اعلامی مشترک ما خدمتتان روان میکنم بسیار واضح بود و پیشا پیش آغاز مذاکرات بین افغانی تدویر همچون مجالس میتونه که بسیار اطمینان بخش باشه در روند آغاز گفتگوهای صلح و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح بین افغانی.
وزارت خارجه افغانستان انتظار دارد تا گفتگوهای میان افغانها در ماه روان میلادی برگزار شود. این وزارت تاکید میکند که با پشتیبانی چین و پاکستان برای آغاز این گفتگوها نیاز جدی است.
بدون شک چین بالای پاکستان و پاکستان بالای طالبان نفوذ قوی و مستقیم دارد و این دو کشور بیشتر از هر کشور منطقه میتواند در روند صلح افغانستان رول مهم بازی کند. اما من فکر نمیکنم که چنین نشست های رسمی یک دو سه روزه دستاوری داشته باشد. دولت افغانستان کوشش میکند تا آزادرسی حکومت جدید برای روند صلح بعضی تلاش ها را داشته باشد، اما برای روند صلح اعتماد سازی و وادار ساختن کشورها به یک لابی دیپلماتیک نیاز دارد.
حکومت افغانستان میگوید که برای آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها گام‌های عملی برداشته و طالبان نیز باید این گام‌ها را بردارند.
افغانستان خلق متقسیم دی، یک طرف طالب دی او بل طرف حکومت دی، بل طرف ملت دی. و دو دوالو طرفو بایی چی دی و نظم و ترتیب پر نسبت بندی دی ملت سخ کمک و غالی نو پاگه صورت که بیا با پرانه مایندگی دی افغانستان خلق ممکن. و سنه حالات که چی و سویواز حکومت و سرکشینی او طالب نوی او ملت نوی دا بیا ما پکر بانی هاگه تاثیر چی مجه او توقع او زول رو اگه تاثیر کدلی سی چی نوی.
دیروز نیز نشست میان نمایندگان 20 کشور منطقه، ملل متحد و ایالات متحده آمریکا به میزبانی حکومت افغانستان برگزار شد. به گفته وزارت خارجه افغانستان در این نشست شرکت کنندگان افزایش خشونت ها را از سوی طالبان محکوم کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. تحلیلگران برگزاری کنفرانس های سالی هفته را در افغانستان نشانه مثبت برای پیشرفت روند صلح در کشور می دانند، اما در پهلوی ازی تاکید می کنند که خشونت و شورشگری سهم منصفانه گروه های مختلف قومی و ادغام جنگجویان طالب به اردوی ملی مسائل عمده است که ممکن روند مذاکرات صلح برای چندین ماه و سال طولانی بسازد. سکات واردن، مدیر برنامه های افغانستان و آسیای میانه در انستیتوت صلح ایالات متحده، در مصاحبه خود با محمد حمیدی گفته که ایالات متحده در روند مذاکرات صلح نفوذ بیشتری نسبت به هر کشور دیگر دارد. توجه کنید به این گفته شنود.
حکومت افغانستان در این هفته میزبان سه کنفرانس صلح آنلاین است. اولین کنفرانس با تاکید بر تقویت اجماع نظر درباره صلح افغانستان دیروز به پایان رسید. پیام این تلاش افغانستان چی هست؟ آیا اراده قوی حکومت افغانستان برای صلح و ختم جنگ است یا بخشی از روند صلح است؟
فکر میکنم این کنفرانس اخیر و انکشافات اخیر نشانه مثبت است که مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد و این پیشرفتی برای سعی طولانی به روند صلح افغانستان است. به این خاطر که طالبان تا به حال دیدار با هر گونه هیئت رسمی حکومت افغانستان را رد کرده اند. بنابراین من این کنفرانس را با عنوان آمادگی لازم برای افغانستان در جهت موقف خیش در این مذاکرات و همچنان کسب حمایت از همسایگان خود و در حد وسیع‌تر از کشورهای منطقه برای مذاکرات می باشد. پس این انکشافات امر بیشتر از یک روند عادی است. حکومت افغانستان می خواهد انتظارات کشورهای همسایه را بداند تا در مذاکرات مطابق آن وارد شود و پایگاهی وسیع‌تر در مذاکرات با طالبان داشته باشد.
آزمون ها و موانع اصلی راه حل سیاسی و ختم جنگ افغانستان چه مسائلی است؟
فکر می کنم موانع کوتاه مدت و موانع دراز مدت وجود دارد که در مذاکرات با آن باید توجه شود. بنابراین در کوتاه مدت طوری که افغانها در سراسر آن کشور گفته اند کاهش خشونت باید باشد و توافق برای آزادی زندانیان از هر دو جانب باشد. بنابراین من اطمینان دارم که این بحث اصلی در مذاکرات خواهد بود، اما در حد وسیع‌تر این مذاکرات در مورد شورشگری است که باید ریشه های عمیق منازعه رسیدگی شود که به 40 سال گذشته برمیگردد. رنج سیاسی که تمامی گروه ها در افغانستان دارند باعث خشونت های غیر عمدی مکرر شده است. اینها مسائلی هستند که باید به آنها رسیدگی شود که شامل سطح کنترل حکومت در پایتخت در مقابل ولایات دیگر می باشد. شامل تعادل قدرت بین گروه های مختلف نژادی و قومی است. اینکه آنان چطور می توانند سهم منصفانه شان را در حکومت داشته باشند و همچنان مشکلات در ادغام افراد در صف ملیشه های طالبان با اردوی ملی کشور است. بنابراین این مسائل همه چندین ماه و حتی چندین سال را در بر می‌گیرد تا برای ختم جنگ حل گردد و با آن رسیدگی شود.
نظر شما در مورد هر گونه نقش طالبان در حکومت بعد از مصالحه احتمالی چی است؟ با توجه به اینکه نگرانی از برگشت طالبان با سیاست‌های سرکوبگرانه و مخالف حقوق بشر و حقوق مدنیشان مخصوصاً مخالف حقوق زنان وجود دارد.
سیاست طالبان در قبال مسائل حقوق بشری و حقوق مدنی در کل و در قبال حقوق زنان به خصوص یک مسئله بزرگ برای مذاکرات صلح است و یک مانع خواهد بود. فکر میکنم طالبان گفتند که در سیاستشان در این قبال تحمل بیشتری خواهند داشت و شدت کمتری خواهند داشت و این البته خلاف اصل افراطی آنهاست و واقعا کسی نمیداند که منظورشان چیست. ادعای منظمی وجود دارد که آنان به حقوق زنان مطابق شریعت احترام میگذارند. چه کسی تعیین میکند که کدام تعبیر از شریعت اعمال میگردد؟ زیرا کشورهای بزرگ اسلامی البته بزرگتر از افغانستان هستند که تعبیر مختلف از احترام به حقوق زنان دارند که این سؤال بزرگ را درباره تعبیر شریعت مطرح میسازد. فکر میکنم پاسخ به این پرسش طوری که شما اشاره کردید بستگی به سطح شمولیت طالبان در حکومت و تصمیم گیری در حکومت دارد. این مسئله در طول مذاکرات ادامه خواهد یافت. تصور کنید اگر طالبان کنترل کامل در حکومت را کسب کنند یا اکثریت را در ستر محکمه به دست آورند و شورای علما را ایجاد کنند، آن وقت آنان تعبیر افراطیشان را به عنوان قانون آن کشور خواهند داشت. فکر میکنم اکثریت مردم افغانستان بر طبق نظرسنجی عامه در برابر دیدگاه های افراطی مقابله و مقاومت خواهند کرد.
ایالات متحده چگونه از نفوذ خود در موفقیت این روند صلح میتونه استفاده بکنه؟ آیا مسئله خروج قوای امریکایی از افغانستان و فشار بر رهبری پاکستان بخشی از این نفوذ میتونه باشه؟
با گونه یقین ایالات متحده در این خصوص نفوذ خود را دارد. ایالات متحده هنوز هم با نفوذترین نقش آفرین خارجی در افغانستان است و مقدار کمک مالی اعم از مساعدت ملکی و نظامی باعث نفوذ قابل ملاحظه می باشد. اما اینکه ایالات متحده چگونه می خواهد این نفوذ را اعمال کند هنوز پرسش مهمی است که مطرح می باشد. یقیناً توافق ایالات متحده با طالبان خواستار زمان خروج سربازان ایالات متحده از افغانستان است که البته مشروط به آن است که مبارزه طالبان با دهشت افغانی تضمین شده باشد. طبق این توافقنامه جدول زمانی خروج سربازان ایالات متحده با پیشرفت مذاکرات صلح بین افغانها و در نهایت آتش بس ربط می گیرد. فکر می کنم ارتباط این مسئله توافق است. فکر میکنم در ماهای آینده که مذاکرات صلح آغاز گردد نشان داده خواهد شد که اداره ریاست جمهوری فعلی ایالات متحده از چه نفوذی میخواهد استفاده کند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگه که کشور روی موضوع ممنوع ساختن اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی چینی به شمول تیک تاک غور میکنه. ای در حالی است که رئیس شرکت تیک تاک اعلام کرده که در روزهای آینده از هنگ کنگ خارج میشن. جیلانوری گزارش های مربوط به این موضوع را دنبال کرده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
اپلیکیشن تیک تاک با عنوان تهدید به معلومات خصوصی کاربران و امنیت ملی امریکا از مدت هاست که مورد انتقاد قرار گرفته است. مایک پامپی وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ایالات متحده موضوع ممنوع قرار دادن تیک تاک و سایر اپلیکیشن های اجتماعی چینی را در امریکا تحت غور دارد. وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات پامپیو در مورد ممنوع قرار دادن تیک تاک در امریکا گفت ایالات متحده نباید محدودیت ایجاد کند و این مسئله را سیاسی بسازد. اخیراً کیوین مایر رئیس پیشین شرکت دیزنی به عهده رئیس اجرایی تیک تاک در امریکا مقرر شد. او باید قانونگذاران امریکا و مشتریان امریکایی را متقاعد بسازد که آنها می توانند به این اپلیکیشن چینایی با معلومات شخصی خود اعتماد کنند. تحلیلگران می گویند این کار ساده نیست.
وقتی در مورد خطر نصب یا استفاده از اپلیکیشن های چینایی فکر می کنم، ما متوجه تهدیدان می شویم. خطر این است که حزب کمونیست چین می تواند در صورتی از آن تخطی کند. به طور نمونه ممکن آنها با استخبارات ملی خود نگاه کنند و از شرکت ها این معلومات را بخواهند.
اوایل امسال سناتوران آمریکایی لایحه را معرفی کردند که کارمندان فدرال نباید تیک تاک را در وسایل حکومتی نصب کنند که به دلیل نگرانی از اساسی حکومت چین و معلومات خصوصی کاربران آمریکایی بود. در اعلامیه شرکت تیک تاک آمده است که این شرکت معلومات خصوصی افراد را جدی میگیرد و تعهد کرده است که معلومات کاربران در تیک تاک مسئول خواهد ماند. تیک تاک اخیراً با تعیین رئیس آمریکایی تلاش دارد تا در بازار آمریکا باقی بماند. استخدام رئیس آمریکایی از سوی دیگر به گفته تحلیلگران تفاوت زیاد نخواهد داشت. او باید بر رؤسای چینی که شرکت را اداره می‌کنند پاسخگو باشد.
ممکن این کار در گذشته فایده می‌داشت، اما اکنون بعد از شیوع ویروس کرونا روابط میان ایالات متحده و چین به شکل جدی متحول شده است. به دلیل اینکه تکنولوژی در ساحه سیاسی نقش دارد، شرکت‌های مانند تیک تاک و سایر شرکت‌های تکنولوژی تحت بررسی حکومت آمریکا قرار گرفته‌اند.
با تجدید روابط تجارتی میان ایالات متحده و چین و ویروس کرونا، اخیراً قانون‌گذاران آمریکایی شرکت‌های چینایی به شمول تیک تاک را حتی بیشتر از قبل تحت بررسی قرار دادند. روز دوشنبه شرکت تیک تاک اعلام کرد که از هنگ کنگ تا روزهای آینده خارج می شود. در ویدیوی کوتاه که از طرف شرکت بایت دنس داشته شده است، این تصمیم را به دلیل وضع قانون امنیت ملی چین در قلمرو نیمه خود مختار هنگ کنگ گرفتند. در حالی که شرکت های تکنولوژی فیسبوک، گوگل و توییتر ارائه معلومات خصوصی افراد در هنگ کنگ را به حکومت چین رد کردند، باشندگان هنگ کنگ نگرانند که در آینده دسترسی آنها به پایگاه های اجتماعی محدود خواهد شد.
در اصل من باور دارم که حکومت تصامیم بعدی را به خاطر استفاده پایگاه های اجتماعی می گیرد و به نظرم که پیش بینی می کنم که در آینده ما از این اپلیکیشن ها استفاده کردن نتوانیم.
از سوی دیگر باشندگان هنگ کنگ به روز سه‌شنبه گفتند که آنها معتقدند که نگرانی ها در قبال آزادی بیان در اینترنت در حال گسترش است و آنها نیز نگرانی خود را از اینکه برخی دیگر دسترسی به برخی از صفحات اینترنتی با انفاذ قانون جدید امنیت ملی از سوی چین در هنگ کنگ است نداشته باشند.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
دعا
دوستای عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.